هفت شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نوزدهم آذر 1401 خورشیدی برابر با دهم دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دانشجویان شماری از دانشگاه‌های ایران روز شنبه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشگاه فنی دخترانه سنندج و دانشگاه غیر انتفاعی علم و صنعت، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و دانشکده زیست دانشگاه شهید بهشتی در تهران از دانشگاه‌هایی بودند که تجمع‌های اعتراضی در آن برگزار شدند. شماری از دختران دانشجو در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گیسوهای بریده شده ای را بر روی شاخه های درختان محوطه این دانشکده آویزان کردند. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشته شد، دانشجویان دانشگاه ایران تجمع های اعتراضی بسیاری را در دانشگاه ها برگزار کردند. آرش صادقی، فعال مدنی زندانی در ایران، از انتقال ماهان صدارت از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به زندان رجوی شهر کرج برای اجرای حکم اعدام او خبر داد. احمد رضا حائری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در توییتی با عنوان پیام و درخواست فوری آرش صادقی از زندان تهران بزرگ به نقل از او نوشت که ماهان صدارت صبح روز شنبه برای اجرای حکم اعدام از آن زندان به زندان رجای شهر منتقل شده است. روزنامه شرق نیز در توییتی به نقل از خانواده ماهان صدارت نوشت که پرونده او به اجرای احکام رفته است. بر اساس گزارش ها پدر و عموی ماهان صدارت از اعلام رضایت شاکی او خبر دادند، اما قوه قضاییه حاضر به کنار گذاشتن اتهام محاربه نشده است. ماهان صدارت روز 12 آبان توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به محاربه متهم و به اعدام محکوم شد. اتهام محاربه به دلیل همراه داشتن چاقو و درگیری با یک مامور اطلاعاتی صادر شده است، اما او داشتن چاقو و ضربه زدن با آن را رد کرده است. آقای صدارت از زمان بازداشت به وکیل خود دسترسی نداشته است. در ادامه واکنش ها به اعدام محسن شکاری، شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین در بیانیه به اجرای حکم اعدام این معترض اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، در این بیانیه اعدام محسن شکاری اوج بیخردی و بیتدبیری خوانده شد و همچنین بر لزوم توقف سیاست‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز به ویژه صدور و اجرای حکم اعدام تاکید به عمل آمد. امضا کنندگان بیانیه نوشتند خیزش اعتراضی کنونی راه خود را در بستری از امید، زندگی، صلح، دوستی و آرامش و خشونت پریزی جستجو می کند و پاسخ آنها نباید با بازداشت، زندان و اعدام داده شود. رسول بداغی، جعفر پناهی، مصطفی تاجزاده، محمد حبیبی، امیر سالار داوودی، حسین رزاق، محمد رسولوف، حسن سعیدی، رضا شهابی، علی رضا فرشی، سعید مدنی، مهدی محمودیان و اکبر نعیمی این بیانیه را امضا کردند. رسانه‌های ایران روز شنبه از آتش گرفتن دفتر بسیج دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران توسط عوامل ناشناس در نیمه شب جمعه خبر دادند. با این حال یک حساب کاربری در توییتر با نام کاربری اعتصاب شریف که اعتراضات دانشجویان این دانشگاه‌ها را پوشش می‌دهد، این گمانه را مطرح کرده که خود بسیج عامل این آتش سوزی بوده است، اما رادیو فردا قادر به تایید مستقل این خبر نیست. همزمان با اعتراضات سراسری، در 3 ماه گذشته ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که معترضان را در حال پرتاب کوکتل مولوتوف با هدف به آتش کشیدن مراکز بسیج و برخی دیگر از اماکن حکومتی نشان می‌دهد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
امروز 19 آذر 86مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 12مین هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی یک غروب پاییزی دیگر را آغاز کردیم که واکنش ها به اعدام محسن شکاری، یکی از معترضین در اعتراضات اخیر که 3 مهر ماه بازداشت شده بود و 17 آذر به دار آویخته شد، همچنان ادامه دارد. این در حالی است که شب گذشته و امروز بسیاری از شهرها و دانشگاه‌های ایران صحنه خشم عمومی نسبت به احکام صادر علیه معترضان بود. حکم اعدام ماهان صدارت، معترض جوان، پس از آن به بخش اجرای احکام رفته است که با وجود رضایت شاکی خصوصی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به کنار گذاشتن اتهام محاربه از پرونده او نشده است. آرش صادقی، فعال مدنی زندانی، اعلام کرده است که آقای صدارت برای اجرای حکم اعدام از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر منتقل شده است. این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 17 آذر اولین زندانی معترض را به اتهام محاربه اعدام کرد. در گفتگو با آیدا قجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه، از او درباره برنامه جمهوری اسلامی با صدور این گونه احکام پرسیدم.
قبل از هر چیز باید یادآور بشیم که اطلاع رسانی شفاف و دقیق از زندان، زندانی سیاسی، متهمان به اعدام و محکومان به اعدام بر عهده قوه قضاییه و مقامات مسئول جمهوری اسلامیه. اما ما همزمان با حکومتی مواجه هستیم که با سانسور، اطلاعات نادرست، اطلاعات غیر شفاف داره افکار عمومی رو مدیریت میکنه تا از انسان استفاده کنه به عنوان متهم، به عنوان بازداشتی، به عنوان محکوم که اهداف سیاسی خودش رو پیش ببره. اهداف سیاسی که اعدام میتونه، چه اونهایی که اتفاق افتاده و چه اون متهمان و محکومان به اعدام دارن، یکی از اهداف سیاسیش ساکت کردن اعتراض و جامعه است. به چه عنوان که آنچه که الان ما داریم میبینیم در روزهای اخیر اتفاق افتاده، یعنی اعدام محسن شکاری، از اون طرف اجرای احکام رفتن حکم ماهان صدرات، از اون طرف اسامی نامشخص، تصاویر نامشخص که در واقع باید بارها کار تحقیقاتی کرد، ولی باز هم میبینید که ممکنه با حکومت مواجهیم که ممکنه کار دیگری غیر از آن چیزی که اطلاع رسانی شده انجام بشه. این دستگاه قضایی از و البته این حکومت سیاسی از انسان، از ابتدای روی کار آمدنش تا الان به عنوان یک دستگاه سرکوب کار میکنه تا اینکه بتونه مدیریت جامعه رو بر عهده بگیره، تا اینکه اقتدار خودش رو بخواد حفظ بکنه. سرکوب رو در خیابان ما میبینیم هر بار، و آن چیزی که در خیابان به کشته شدن انسانها و آسیب دیدن، زخمی شدن و بازداشت ها میانجامه، اما ادامه این سیاست سرکوب در زندان ها علیه زندانیان اعمال میشه. زندانیانی که از حق دسترسی به وکیل برخوردار نیستن، زندانیانی که شکنجه میشن، کتک میخورن، زیر شکنجه کشته میشن، سلول انفرادی میرن، خانواده هایی که توسط همین دستگاه سرکوب ساکتشون میکنن، جان عزیزشون در اختیار دستگاه سرکوب یه قوه قضاییه که میتواند به راحتی انسان بکشد.
برای اینکه جلوی احکام اعدام گرفته بشه، به نظر شما چه اقداماتی میشه انجام داد، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی؟ جامعه بین الملل چه واکنش هایی میتونه نشون بده به صدور این گونه احکام؟
چیزی که میتواند در مقابل این بایستد، اطلاع رسانی از طرف رسانه ها، جامعه بین المللی و هر آن کس که میتواند صدایی برای حمایت از این بچه ها داشته باشد تا جلوی این اعدام ها را بگیرد، میتونه مؤثر باشه. جمهوری اسلامی همواره در مقابل فشار عقب نشینی کرده. همواره وقتی که فشارهای بین المللی بهش اومده، اطلاع رسانی انجام شده، عقب نشینی کرده. اما این بار با توجه به اینکه این اعتراضات نقاط بسیار متفاوتی در نسبت با اعتراضات پیشین داشته، حکومتی رو میبینیم که خشونت رو او به عنوان عامل اصلی خشونت، منشأ اصلی خشونت، داره خشونت رو بیشتر و بیشتر میکنه، چه با اطلاع رسانی ناشفافش، چه با نوع برخورد خشونت بارش با معترض، روزنامه نگار، هنرمند، وکیل و تمام اقشار جامعه. در نهایتش میخواهد چکار کنه؟ در نهایت میخواهد که سرکوب را ادامه دهد تا جامعه را ساکت کند. اعدام نقاط پنهان یا خاکستری بسیاری داره که این ابزار بودنش و اون هدفش رو پیش میبره. الان متاسفانه بسیار اومدن و خانواده ها رو دارن محکوم میکنن. شما تصور کنید خانواده ای که عزیزش دست سیستم قضاییه که به راحتی انسان میکشه و او رو از تمام حقوقش محروم میکنه و تهدید میکنه، خانواده ای که پیکر بچه هاش رو میدزدن و به او نمیدن که حتی حق سوگواری نداشته باشه، این خانواده متهم میشه از طرف بسیاری که و تحت فشار قرار میگیره، در حالی که باید این رو درک کرد که این سیستم قضایی و این سیستم حکومتی سیستمیه که اتفاقا اینها همه روش‌های سرکوب او هستن. باید در کنار خانواده ها بود، باید صدا رو بلند کرد، باید جوامع بین المللی رو حساس کرد، باید اطلاع رسانی رو در نسبت با بقیه زندانیان پیش برد، باید به گزارشگران مختلفی که در سازمان ملل فعالیت میکنن، فقط گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست، گزارشگر مخصوص اعدامهای فراقضایی، گزارشگران مخصوص شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، تمام اینها رو باید صدا زد. این صدا زدن یعنی اینکه کسی که در توییتر، شبکه اجتماعی فعالیت میکنه، کسی که ارتباطی داره، کسی که میتونه با رسانه ها صحبت کنه، هر کس هر کجا که ایستاده، به قول آقای کیوان صمیمی، یک قدم بیاد جلو برای نجات این بچه ها. مسئله دیگه وجود قانونیه که اجازه میده به این سیستم قضایی که بتونه به راحتی حکم محاربه و افساد فلعرض بزنه. این قانونی که میشه پیداش که از سال 92 این تصویب شد، بارها رفت و اومد و تصویب شد، اونقدر این اتهام افساد فلعرض و محاربه رو گله گشاد گرفته که به راحتی میتونن به هر کسی اتهام بزنن. از اون سال تا به حال وجود داشته و الان دارن استفادهش میکنن. در مورد نوید افکاری، در مورد مصطفی صالحی، از معترضان اعتراضات 96 وقتی اعدامشون کردن، به اونها قصاص زدن، یعنی اینکه بر اساس قتل این کارو کردن. اما ماهان یا محسن شکاری یا بچه های دیگه که الان محکوم به اعدام شدن، لزوماً مسئلهشون قتل نبوده. اینها بر میله یا سهند که فایل صوتیش اومد بیرون، اینها میله گارد رو جابجا کردن. اینها ممکنه که یک سطل آشغال آتیش زده باشن، لگد زده باشن به یک سطل آشغال، اما این در اون مفهوم قانونی که جا دادن در قانون جمهوری اسلامی تونسته به راحتی حکم محاربه و افساد فلعرض بگیرین. ما یک مسئله مهمیه که داریم اینه که این قانون ابزار دست اینها شده و دارن ازش استفاده میکنن. ما چه کار میتونیم در مقابل این انجام بدیم برای نجات انسان ها؟ جامعه وکلا باید به صدا در بیاد، جامعه وکلای جهانی باید به صدا در بیاد.
گفتگویی بود با آیدا قجر، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، درباره اعدام‌های اخیر و همچنین احکامی که علیه معترضان صادر میشه. اما از زمان آغاز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماره زیادی از معترضان در استان گیلان بازداشت شدند. در این حال برخی گزارش‌ها حاکی از صدور حکم اعدام برای امیرعلی غلامی، دانش آموز 16 ساله بازداشت شده در استان گیلان است. محمد عابدی کاسپیان، فعال مدنی گیلک، در این باره به رادیو فردا میگوید:
امیرعلی غلامی، دانش آموز 16 ساله، اهل رضوانشهر در استان گیلان، به خاطر شعار نویسی بر روی دیوار به اعدام محکوم شده. امیرعلی غلامی در اعتراض به این حکم ضد انسانی به اعتصاب قضا دست زده که دو هفته از اعتصاب قضای امیرعلی غلامی میگذره. پیام شیخ محبوبی نمونه یک جوان دیگر در استان گیلان هستش که در شهر ماسال دستگیر شده. به پیام شیخ محبوبی حکم مفسد فلعرض و محاربه را دادن. وی از زندان لاکان رشت به زندان زیابر منتقل شده. دو نمونه دیگر از این احکام ضد انسانی میشه به دو جوان زیر 18 سال یعنی آریان فرزامنیا اهل بندر انزلی اشاره کرد. آریان فرزامنیا محکوم به 25 سال زندان در تبعید شده و همچنین امین مهدی شکرالله جوانی دیگر 17 ساله محکوم به 25 سال زندان در تبعید. اینها نمونه های از احکام ضد انسانی جمهوری اسلامی هست که به جوانان استان گیلان تعلق گرفته است.
صدای محمد آبدی کاسپیان فعال مدنی گیلک رو میشنیدید درباره صدور احکام اعدام در استان گیلان. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گفتگوها و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
محسن شکاری یکی از هزاران جوان بیگناه است که به دست عوامل مزدور رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. ما قاتلان فرزندانمان را خوب می شناسیم. قاتل کیان، قاتل حامد سلحشور که 3 روز تا جان در بدن داشت شکنجه شد.
تا وقتی ملاها در قدرت باشند اعدام، شلاق، جریمه، دست بریدن، شکنجه، زندان هست. 44 سال ملاها اعدام می کنند، جهانیان محکوم می کنند. قتل آقای شکاری را محکوم می کنم. آیا راه چاره محکوم کردنه؟
آقای وزیر امور خارجه می فرمایند که ما با مردم مماشات کردیم. تازه مماشات کردن با مردم. اگه مماشات نمی کردن لابد 6000 می خواستن بکشن، 60000 قتل نخبه و زخمی کنن، 600000 هم تو زندان ها بکنن. این مماشات است با مردم کردن که اینجوری کردن با مردم.
باید به حال رژیم گریست که نیروی سرکوبگرش هم از ترس شناسایی شدن در فردای پیروزی انقلاب ماسک میزند. به امید حق.
این سیدعلی خامنه‌ای میگه که در اختشاشاتی که در این روزا سرتاسر کشور رخ میده قابل تایید هم است که در آنجا دشمن دخالت داره و این تشخیص شما کاملا صحیح. آقای خامنه‌ای، دشمن شما هستی، دشمن دیگه وجود نداره. شما دشمن مردم ایران هستین، شما خودی هم نیستین، شما بیگانه هستین، از بیگانه هم بدتر. شما موجوداتی هستین، پدیده هستین که اصلا هیچ ربط و چیزی با ایران نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حمله گسترده پهپادهای ساخت ایران به جنوب اوکراین باعث خرابی‌های گسترده و قطع برق برای هزاران ساکن این منطقه شده. آمریکا و بریتانیا ایران را از مهمترین حامیان روسیه در جنگ علیه اوکراین خوانده و هشدار دادند. ایران و روسیه به سمت همکاری تسلیحاتی بی‌سابقه پیش می‌روند. آن در رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش نیروی هوایی ارتش اوکراین، در شب گذشته 15 فروند شاهد 136 به استانهای خرسون، میکولاییو و اودسا حمله کردند و به رغم انهدام 10 فروند پیش از اصابت به هدف، تأسیسات کلیدی صدمه دیده و در نتیجه تمام خانه‌های مسکونی اودسا و هومه با قطع برق و گرمایش مواجه شدند. همزمان با وقوع این حمله، شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات اوکراین ریزنی می کرد. روسیه خواستار تشکیل این جلسه شد تا در ادامه طرح اتهامات بی‌پایه نظیر بمب کثیف اتمی و یا ساخت تسلیحات بیولوژیک در اوکراین، این بار کیف را به قاچاق تسلیحات غربی متهم کند. به گفته باربرا وودورد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، روسیه در حال اتهامات بی اساس خود را مطرح می‌کند که همکاری تسلیحاتی روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است.
Russia is perpetrating this war with weapons sourced from Iran in violation of resolution 2231.
در تازه‌ترین گزارش وزارت دفاع بریتانیا از تحولات اوکراین آمده، ایران به یکی از حامیان اصلی روسیه در این جنگ تبدیل شده. و احتمالاً به ویژه با توجه به استفاده روسیه از بخش اعظمی از مشک‌های بالیستیک خود، ارسال تسلیحات از ایران به روسیه اهم از مشک‌های بالیستیک در ماه‌های پیش رو افزایش می‌یابد. وسیل نیبینز، سفیر روسیه در سازمان ملل، با رد گزارش‌ها از دریافت تسلیحات از ایران مدعی شد. صنایع دفاعی روسیه قادر است تمام نیازهای ارتش این کشور را تأمین کند.
روسیه ОПК способен справиться с любыми задачами, ни в чьей помощи мы не нуждаемся.
این اظهارات نماینده روسیه در حال بیان شد که نه تنها دست کم سه نوع پهپاد ایرانی در اوکراین به کار گرفته شده، بلکه از تصاویر و ویدئوهایی که گزارشگران نظامی روس منتشر کردند برمی آید. نیروهای روس که به تازگی بسیج شدند، جلیقه های ضد گلوله و کلاهخودهای ساخت ایران بر تن دارند و به نارنجک های ایرانی مسلحند. جمعه آمریکا در مورد همکاری‌های تسلیحاتی ایران و روسیه هشدار داد. جان کربی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با استناد به ارزیابی‌های اطلاعاتی به خبرنگاران گفت روابط دو کشور به مشارکت نظامی تمام عیار تبدیل می‌شود که در چارچوب آن ایران ضمن تحویل موشک و پهپاد کارخانه تولید این پهپادها را در روسیه به راه می‌اندازد و در مقابل جنگنده بالگرد و سامانه‌های دفاع موشکی از روسیه دریافت می‌کند. آندری آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید جنگ در اوکراین باعث شده همکاری های روسیه و ایران از پایه متحول شود.
به دلیل جنگ و انزوای بین المللی، روسیه و ایران به فکر گسترش روابط نظامی امنیتی دو جانبه افتادند و پایه و اساس این روابط کاملا متفاوت با سالهای پیشین است. در گذشته روسیه به ایران به عنوان بازار تسلیحات خود مینگریست، اما در تصمیم گیری درباره فروش این تسلیحات نظر رقبای منطقه‌ای ایران را مد نظر داشت. به همین دلیل به رغم تقاضاهای مکرر ایران از ارسال تسلیحات پیشرفته به این کشور خودداری می‌کرد، اما پس از شکست‌های متوالی در جنگ، کاهش چشمگیر زرادخانه و مشکلاتی که در پی تحریم‌های غرب برای صنایع دفاعیش به وجود آمده، روسیه از ایران درخواست کمک کرده. رژیمی که معتقد است به کمک روسیه میتواند اهداف امنیتی خود را نیز تحقق بخشد. به نظر میرسد مقامات جمهوری اسلامی به جنگ در اوکراین به عنوان میدان مقابله با آمریکا و غرب مینگرند. از این رو اهداف تهران با اهداف مسکو کاملا همسوست. ضمناً ایران توانایی‌های تسلیحاتیش را به رقبا و شرکای آتی خود نشان میدهد. کاربرد سلاح‌هایش را در برابر تسلیحات ناتو میآزماید و موقعیتش در قبال روسیه تقویت شده و میتواند از موضع قدرت از روسیه سلاح‌هایی را طلب کند که پیشتر قادر به دریافت آن نبود. باید ببینیم واکنش‌های سایر کشورهای خاورمیانه چیست، چرا که بیشک همکاری چالش برانگیز مسکو و تهران امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آمریکا و کانادا تحریم‌ها علیه روسیه و ایران به دلیل همکاری‌های تسلیحاتی در جنگ علیه اوکراین را تشدید کرده‌اند و انتظار می‌رود اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم‌های خود را اعلام کند. روسیه همواره منکر دریافت تسلیحات از ایران بوده. ایران پس از ماه‌ها تکذیب اخیراً مدعی شد تنها شمار محدود پهپاد قبل از جنگ به روسیه تحویل داده بود، ادعاهایی که با شواهد موجود مطابقت ندارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که جمهوری اسلامی هنوز فرصت نکرده است به بیانیه مشترک چین و عربستان در جریان سفر رئیس جمهوری چین به ریاض واکنشی رسمی نشان دهد، چین و امیرنشین‌های خلیج فارس در بیانیه دیگری بر اهمیت حضور همه کشورهای منطقه جهت حل مشکلات با ایران تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست اجلاس مشترک سران چین و شش امیرنشین حوزه خلیج فارس که روز جمعه در پایتخت عربستان برگزار شد، از پرونده هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادهای نظامی و حمایت از گروه‌های تروریستی به عنوان مشکلات حوزه خلیج فارس در روابط با ایران یاد شده است. در آخرین روز از سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی، دو کشور از جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری کنند. در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل از او درباره تغییر سیاست راهبردی چین در منطقه پرسیدم.
حالا بزنیم که این بیانیه‌ها بیش از اون توهمی رو که در تهران حاکمه به چالش میگیرن، در نظر بگیریم که چینی‌ها هیچ وقت این تعریفی که جمهوری اسلامی از نوع مناسباتش با پکن داشتن رو تأیید نکردن و همون توافق 25 ساله هم که شما بهش اشاره کردید تا حالا در هیچ موردش به اصطلاح جنبه اجرایی به اون معنا پیدا نکرده. چینی ها خب میدونیم که اصولا با توجه به روابط گسترده‌ای که با همه دنیا دارن، با ایالات متحده دارن، در رابطهشون با ایران با احتیاط رفتار میکنن. چین بود به هر صورت که در دوره منتهی به توافق برجام در همه اون 6 قطعنامه های سازمان ملل اون هم رأی مثبت داد به تحریم ایران. چین بود که در همین سالهای گذشته تا همین سال گذشته مخالف ورود ایران به مثلا اون پیمان شانگهای بود. حرف عمدش این بود که ایران تا مسائلش رو با جهان با آمریکا حل نکنه میتونه ورودش به این پیمان شانگهای باعث چالش بیشتر این پیمان با جهان بشه. و خب الان هم که ما نگاه میکنیم ببینیم که حجم روابط و مبادلاتی که چینی ها با کشورهای خلیج فارس دارن، با اسرائیل، با یعنی با این رقبای اصلی ایران در منطقه دارن، اصولا براشون صرف نمیکنه که بخوان روی ایران حساب بکنن یا گسترش روابط با ایران رو اونطوری ببینن که مثلا سایر مناسباتی که با منطقه دارن رو قربانی بکنن. در نظر بگیریم که الان عربستان خب 30% نفتشو داره میده به طرف چین، در این حال عربستان بزرگترین طرف تجاریشونه در خاورمیانه و در شمال، در کل آفریقا. یعنی این حجم از مبادلات دارن با عربستان در قیاسش. خب ایران با توجه به اینکه زیر تحریم ها بوده، حتی در قوه دوره قبل از تحریم ها هم آنچنان نقشی در این تجارت چین بازی نمی کرده. با اسرائیلی ها هم نگاه میکنیم میبینیم اصولا خب میبینید دولت اسرائیل از رابطهش با چین به عنوان زوج بهشتی یاد میکنه این رابطه دو کشور را، یا در زمینه های فناوری های نو، در زمینه توسعه بنادر و این حرفا اصولا چین نقش بزرگ در اسرائیل پیدا کرده که روابطش با این کشور از اون اهمیتی برخورداره که باز نخواهد ایران آنچنان گرم بگیره که این روابط رو به خطر بندازه. به همه این دلایل ما می‌بینیم که به خصوص خب نقش عربستان از طرف همطور که شما اشاره کردید با توجه به اینی که یکی قدرت کلیدی در جهان عربه، همین اجلاسی که الان برگزار کرده، همه بخش بزرگ از رهبران کشورهای عرب منطقه رو آورده که با آقای شی جین پینگ بشینن و اجلاس هزاره عرب و چین رو برگزار کرده، نشون میده که خب این عربستان یک همچین نقشی رو داره و چین نمیتونه از این اهمیت صرف نظر کنه و به طرف ایران بچرخه.
آقای حسینی فرد، آیا چین میتونه با توجه به سردی روابط ریاض واشنگتن جای این قدرت جهانی رو در منطقه پر کنه؟
سعودی ها با توجه به مشکلاتی که با واشنگتن پیدا کردن، به خصوص در دوران دموکرات ها، چه سر مسئله پیگیری که دولت بایدن، پیگیری بیشتری که دولت بایدن میکنه در به قتل خاشقچی، اینی که زیاد عربستان در جنگ یمن کمک نمیکنه، اینی که خب سعودی ها به نوعی راجب اینی که اصولا دولت های دموکرات بودند که این حمایت کردن از بهار عربی و به نوعی ساختارای سنتی تو منطقه رو به ضرر عربستان به هم زدن و مسائلی از این دست، اصولا روابط خراب بوده، روابط سرد بوده در دوران آقای بایدن، در دوران دموکرات ها. اونقدر این ساختار امنیتی منطقه و روابط متقابل بین عربستان و آمریکا هم زیاده که بیشتر به نظر میاد که سعودی ها بیش از اینه که بخوان قطع رابطه بکنن یا رابطه کامل کاهش بدن، دارن میرن که گزینه های خودشون رو بیشتر بکنن، برگ های بیشتری رو در عرصه بین‌المللی داشته باشن و یارگیری های متفاوتی بکنن که لزوماً یک ابرقدرت یا یک قدرت به آمریکا متکی نباشن و بتونن سود روابطشون رو ببرن از همه این افسادات جوانه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، اما در پی محکوم شدن حمید قره‌حسنلو، پزشک رادیولوژی در ایران به اعدام پس از دستگیری در تظاهرات اعتراضی. سازمان جهانی پزشکان در بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای همه اعدام‌ها در ایران شد. این سازمان در نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، حکم صادر علیه دکتر حمید قره‌حسنلو و همسرش را محکوم کرد و آن را نشانه ظلم فاحش نامید. رئیس سازمان جهانی پزشکان در این نامه افزود که این نهاد بین‌المللی از خشونت علیه کادر درمان در ایران و شنیدن خبر حکم صادره برای دکتر قره حسندو شوکه شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید. کاری از روزبه بلهری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه اعدام محسن شکاری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محکوم شدن تعداد دیگری از معترضان بازداشتی به اعدام و زندان، کشته شدن شادمان احمدی در بازداشتگاه کلانتری شهرستان دهگلان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. محسن شکاری 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران پنجشنبه گذشته به اتهام محاربه در تهران اعدام شد. پیکر او روز جمعه با حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. به نوشته اکانت توییتری 1500 تصویر، خاکسپاری محسن شکاری پس از 24 ساعت و به شرط عدم اطلاع رسانی و فقط با حضور چند تن محدود از اعضای خانواده انجام شد. قوه قضاییه پیشتر مدعی شده بود که او به اتهام کشیدن قمه به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت، سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین زخمی کردن یک بسیجی و نیز مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده است. ارزیابی حقوقی پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا را درباره اعدام محسن شکاری میشنویم.
مسئله پرونده محسن شکاری این دفعه انتقادات بسیاری رو حتی از سمت جامعه قضات و جامعه حقوقدانان هم برانگیخته، به این دلیل که احساس میشه در پرونده محسن شکاری هیچ کدوم از موارد قانونی قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری مراعات نشده. محسن شکاری اونطوری که در اخبار و در پروندهش نشون میده جرم اینکه کسی کشته شده باشه در مقابل این فرد وجود نداشته و بنابراین تنها نقطه صرفی که در خصوص اون وجود داره مسئله جرم محاربه هست. در جرم محاربه به روشنی گفته شده کشیدن سلاح بر روی تعداد زیادی از مردم، یعنی اصلا سر تیتر ماده با این موضوع شروع میشه. در خصوص مسئله محسن، مسئله که داریم این هستش که دارای سلاح گرم یا حتی سلاح سرد نبوده و به نظر میرسه که در واقع فقط یکی از کسانی بوده که در اعتراضات شرکت داشته و حالا در اون اعتراضات منجر به خیابان بستن شده یا هر موضوعی که شده. به هر حال با مسئله موضوع محاربه کاملا دوتا مسئله متضاده و به هیچ عنوان همخوانی نداره. موضوع دیگه که در روند پرونده بهش اشکال گرفته میشه این هستش که چقدر محسن شکاری قادر بوده که دسترسی به پرونده وکیلی داشته باشه، وکیل انتخابی که بیاد و در این پرونده اظهار نظر بکنه. متاسفانه این فرد در یک سکوت خبری هم این اتفاق براش افتاد. حالا خانواده تحت فشار بودن یا چه مسائلی وجود داشته، در موردش اطلاع رسانی زیادی هم نشده، دسترسی هم به پرونده کیفری این که داخل این پرونده چه اتفاق افتاده اطلاعات زیادی هم تا این لحظه منتشر نشده.
اعدام ناگهانی محسن شکاری انتقادهای گسترده بین المللی را به همراه داشت. از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، اعدام او را شوک‌آور خواند و این اقدام را نشانه عزم جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت میان مردم دانست. آرش صادقی فعال مدنی زندانی در ایران از انتقال ماهان صدارت از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم اعدام او خبر داد. احمد رضا حائری فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در توییتی با عنوان پیام و درخواست فوری آرش صادقی از زندان تهران بزرگ به نقل از او نوشت که ماهان صدارت صبح روز شنبه برای اجرای حکم اعدام از آن زندان به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. روزنامه شرق نیز در توییتی به نقل از خانواده ماهان صدارت نوشت که پرونده او به اجرای احکام رفته است. بر اساس گزارش‌ها پدر و عموی ماهان صدارت از اعلام رضایت شاکی او خبر دادند، اما قوه قضاییه حاضر به کنار گذاشتن اتهام محاربه نشده است. ماهان صدارت روز 12 آبان توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام همراه داشتن چاقو و درگیری با یک مأمور اطلاعاتی به اعدام محکوم شد، اما او داشتن چاقو و ضربه زدن با آن را رد کرده است. آقای صدارت از زمان بازداشت به وکیل خود دسترسی نداشته است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکام بدوی برای 5 تن از متهمان پرونده یک بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج خبر داد. به گفته او آنها به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم شدند. 11 متهم دیگر پرونده کشته شدن این بسیجی از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک محسوب می‌شوند به حبس‌های طویل مدت محکوم شدند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفته که تمام تشریفات قانونی برای رسیدگی به پرونده متهمان زیر 18 سال رعایت شد و آنها از تمامی امتیازاتی که قانون برای آنها در نظر گرفته است از جمله داشتن وکیل و حضور مددکار برخوردار بودند. حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا نگاهی دارد به پرونده این محاکمه.
به نظر میرسه که قوه قضاییه وظیفه خودش برای اجرای عدالت رو فراموش کرده و تبدیل شده از بخشی از سیستم سرکوب و عملا تمامی توان خودش رو به رهبری اجرایی نه به عنوان یک قاضی بلکه در قامت یک خلخالی دیگر، در قامت یک جلاد در اومده و با استفاده از نیروی سرکوب دادگاه انقلاب و قضات بدنام دادگاه انقلاب یک مانع میشه پرونده ها در روند دقیق رسیدگی به دادگاه های عمومی ارجاع بشه و دو سبب میشه که احکام بسیار سنگین صادر بشه. اساسا متهم سازی معترضان به اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض، وجاهت حقوقی قانونی و حتی میتونم با قاطعیت بگم شرعی، چون سیستم داره از سیستم اسلام و شرع استفاده میکنه، ندارد. برای اینکه شرایطی که حتی در مقررات فقهی و قانون مجازات اسلامی هست در رابطه با اتهام محاربه و اتهام افساد فی‌الارض وجود نداره در اینجا. چرا؟ چون هیچ کدام از معترضین مسلح نبودن. مسلح باید باشی از سلاح استفاده کنی برای ترساندن مردم. به این خاطر، به این ترتیب خود مأمورین سرکوب میشن محارب، نه مردم. و در رابطه با افساد فی‌الارض باید به صورت گسترده مرتکب جرم شده باشی. کسی که تازه اومده رو اولین بار هست در عمرش که بازداشت میشه، کدام جرم رو صد گسترده مرتکب شده که امکان افساد فی‌الارض داره؟ اساس اتهام، اساس پرونده سازی و اساس رسیدگی که در قوه قضاییه صورت گرفته باطل هست. به هیچ عنوان امکان انطباق اون با عدالت و دادرسی عادلانه وجود نداره.
در این حال کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفت که تاکنون توانسته است هویت 4 تن از 5 محکوم به اعدام را احراز کند. به گفته این کمیته، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی و حمید قره حسنلو در این پرونده حکم اعدام دریافت کردند. از سوی دیگر از محمد امین اخلاقی به عنوان معترض دیگری نام برده شده که در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به اعدام محکوم شده است. این در شرایطی است که او تاکید کرده بود که تنها شعار داده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که محمد بروغنی که در جریان اعتراضات اخیر در شهرستان پاکدشت بازداشت و در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، با خطر اجرای این حکم روبروست. جلسه رسیدگی به اتهامات محسن بروغنی روز 7 آبان در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و این در شرایطی بود که طی دوره بازداشت و محاکمه از داشتن وکیل تعیینی محروم بود و در دادگاه وکلای تسخیری مورد تایید قوه قضاییه کار وکالت از او را بر عهده داشتند. وکیل حشمت الله تبرزدی با اعلام اینکه موکلش با چند اتهام محارب روبروست گفت که آقای تبرزدی در معرض خطر دریافت حکم اعدام است. محمد مقیمی در توییتی نوشت موکلش با چندین اتهام محاربه که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد روبروست و افزود جمهوری اسلامی قصد دارد سناریوی قتل‌عام 67 را با اعدام معترضان تکرار کند. آقای تبرزدی از فعالان پیشین دانشجویی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری در شهر گلپایگان بازداشت شد و قوه قضاییه تاکنون جزئیاتی درباره دلایل بازداشت و روند رسیدگی به پرونده این فعال سیاسی منتشر نکرده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که سامان سیدی معروف به سامان یاسین از معترضان بازداشتی که در هفتم آبان در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های محاربه و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور محاکمه شده بود بر اساس گزارش‌های رسیده و اعلام خانواده‌اش به اعدام محکوم شده است. در این ارتباط محمد اسماعیل بیگی وکیل مدافع در توییتی نوشت که پرونده سامان یاسین همچنان در دیوان عالی قرار دارد، اما به نوشته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخباری که در مورد انتقال سامان یاسین به زندان رجایی شهر کرج منتشر شده نگرانی در مورد احتمال اجرای حکم اعدام را افزایش داده است. سامان یاسین خواننده کرد است که پیشتر با آهنگ‌های سیاسیش شناخته می‌شد. او در جریان بازجویی و دادگاه از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بود و روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌اش نامعلوم است. شبکه حقوق بشر کردستان گفت شادمان احمدی جوان 22 ساله که در 17 آذر ماه به دلیل شرکت در اعتراضات شهر دهگلان بازداشت شده بود، پس از بازداشت بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کلانتری این شهر کشته شد. بنابر این گزارش، خانواده شادمان احمدی تاکید کردند که فرزندشان در اثر شکنجه نیروهای انتظامی در کلانتری کشته شده است. از سوی دیگر، یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران او را اغتشاشگر نامید و عنوان کرد که اقدام به تخریب اموال عمومی و ایجاد ارعاب و اخلال در نظم عمومی کرد و به همین دلیل بازداشت شد. این کانال تلگرامی ادعا کرد که شادمان احمدی پس از تفهیم اتهام به دلیل آنچه سوء استفاده مواد مخدر نامید جان خود را از دست داده است. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره تعرض جنسی به زنان زندانی، سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کرد. این نهاد جمهوری اسلامی گفت که مراقبت از زندانیان زن حاضر در زندانها توسط کارکنان زن انجام می شود و علاوه بر آن نحوه نگهداری این زندانیان به صورت شبانه روزی تحت نظارت است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیشتر از قوه قضاییه خواسته بود که به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری رسیدگی و مجرمان را محاکمه کند و به اشد مجازات برساند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
صحبت‌های مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این مورد هیچگونه اعتباری ندارند و این یکی از دلایلی است که جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که باید یک هیئت حقیقت‌یاب تحت نظارت سازمان ملل تشکیل بده، چون که حقیقت رو کتمان می‌کنند یا پنهان می‌کنند و هیچگونه پاسخگویی ندارند و به هیچ گونه از موازین حقوق بشری هم پایبند نیستند. به همین دلیل وقتی که رئیس یک زندان در این مورد اظهار نظر میکنه، ایشون به خوبی میدونند که در جمهوری اسلامی همه چیز زندانها ضرورتا اتفاق نمیفته و قسمت هایی از برخی از زندان ها و خانه های امن و بازداشتگاه هایی وجود دارند که در اونجا هیچ نظارتی نیست و مسئله یا تجاوز جنسی هم در تاریخ جمهوری اسلامی تازگی نداره.
لیلا حسینزاده، دانشجوی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، ادعاهای رئیس کل دادگستری استان فارس مبنی بر خودداریش از درمان را رد کرد. خانم حسینزاده در یک فایل صوتی که از زندان منتشر کرد گفت که با وجود درخواست‌های مکرر از زمان بازداشت تا چند روز پیش، فقط یک بار و آن هم همزمان با صحبت‌های اخیر رئیس کل دادگستری فارس توسط یک پزشک معاینه شد که منجر به رسیدگی به وضعیتش نشد. او همچنین از بروز نشانه‌های یک بیماری جدی و جدید در بدن خود خبر داد. لیلا حسینی‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران در مرداد ماه برای چندمین بار در سالیان گذشته بازداشت و یک هفته پس از آن به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. حبس این دانشجوی زندانی و تمدید آن از اواسط آبان در شرایطی است که پزشکی قانونی به دلیل ابتلا به بیماری خودایمنی گوارشی پیشتر دو بار حکم عدم تحمل حبس برای او صادر کرده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه‌ای دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.